الله من الآن إلى لقاء يوم الدين. تتمه از فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه در این باب وجود دارد و به مناسبت اون فرمایش مطلبی را مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه وارد بیان او شدند که نتیجه این اون تتمه و این مطلب این است که باز ما قائل به وجوب اعلی القیم و زمان اعلی القیم بشیم. بیانات سابقه که 4 وجه بود هیچ کدوم اثبات مدعا نمی نمود. این تقریب ظاهرش با بعضی از وجوه گذشته یکیست، ولیکن واقع این تقریب با او تفاوت دارد. بیانی که اینجا آمده است این است که می فرمایند این در جمیع ازمنه از زمان قصد تا زمان تلف بر عهده آقای زامن هست و این بر عهده بودن یک امریست که بالفعل هست، تقدیری هم نیست، چون دفع قیمت معلق است بر تلف، ولی مسئله زمان امر فعلی یعنی حکم فعلی وضعی فعلی در حق آقای قاسب، چون از روز مخالفت دیگه ید او می شود ید عدوانی و قاسب است در حقیقت. این بالفعل هست، پس الان نسبت به عین از لحظه‌ای که مسیر رو تغییر داد ضامن شد نسبت به عین و این زمان بالفعل حاصله، چه تلف بشه چه نشه فرقی ندارد. و قاعده ید که علل ید ما اخذت حتی تعدی در اینجا متوجه این شخص شده است، یعنی مصداق پیدا کرده است در واقع. این که میگیم عین بر عهده هست یعنی چی؟ بر عهده بودن عین معناش این است که یعنی مالیت عین باید ملاحظه بشود، به اعتبار اینکه چون این عین مالیت دارد قهرن این عین بر عهده ضامن هست و چیزی که مالیت ندارد نه عهده نسبت به او معنا دارد و نه خسارت نسبت به او معنا دارد. بر عهده بودن متفرع بر این است که شیعه باید مالیت داشته باشد تا بگیم آقا جبران کند و خسارت باید بپردازد به امثال زانی. وقتی مال قاسب رد عین می کند حیثیت رد عین با حیثیت عهده عین و غرامت تفاوت دارد، چون بین مالیت و ملکیت فرق است. ممکن است شیعی ملک باشد اما مال نباشد. مال یعنی میل رغبت افراد به شی. خب واضح است که یک دانه گندم کسی در مقابلش پول نمیده اما ملک مردمه. یک دانه گندم هم اگر کسی گرفت باید به مالکش برگردانند. حیثیت عهده عین با عهده مال با هم تفاوت دارند، لذا وقتی شخص عینی را از اعیان گرفت که ارزش داشته باشد نداشته باشد، به لحاظ این که این ملکیت دارد باید این را برگرداند به لحاظ ملکیت، ولو اینکه ما ارزش هم نداشته باشد. ولی حیثیت عهده و غرامت در جایی است که مالیت باشد در ایشه، ارزش باشد در ایشه، در بازار برای اونشه پول بدن مردم، این میگن جنبه مالیت. خب عهده عین در جمیع ازمنه به لحاظ مالیت عین هست در همون زمان یا به لحاظ مالیتش هست در گذشته یا آینده؟ واضح است که وقتی عهده آمد عینی از اعیان بر ذمه شخص و بر عهده شخص، به لحاظ مالیت او هست به نسبت به همون زمانی که بر عهده اوست. حالا گذشته قیمتش و مالیتش بالا باشد یا پایین فرقی ندارد و ربطی هم ندارد، در آینده قیمت بالا برود یا پایین باز ربطی ندارد و قهرم فرقی هم به لحاظ این زمان نمی کند. پس جایی که عهده ضامن بر شی به لحاظ حیثیت مالیت بود، باید مالیت او را به نسبت به همون زمانی که بر عهده او آمده است در نظر بگیریم، به نسبت به گذشته و آینده کاری نباید داشته باشیم، چه اینکه ربطی به او ندارن. عین منسلخ از مالیت، عینی باشد منسلخ از مالیت، یعنی ارزشی برای او نباشد، در اون زمان عهده به اعتبار مالیت نخواهد بود. چرا؟ چون فرض رو بر این گرفتی مالیتی نداره. فرما لا مالیت له لا عهدت له. مالیات و ارزش اعیان به حسب قطع زمان و قطعات ازمنه همه در عهده ذلیت خواهد آمد و سقوط این مالیات به اعتبار ازمنه متفاوته به یکی از این دو طریق است: یا باید رد عین کند اگر عین موجود است، یا رد بدل او که عبارت است از قیمت. خب اون چه که به عنوان تدارک و قیمت هست باید این را حساب بکنیم که به چه چیز تدارک می شود. یک تدارکی باشد که قطع به تحقق امتثال برای ضامن حاصل بشود نخواهد بود الا به تدارک به اعلى القیم. اگر اعلى القیم را بپردازد یقین دارد اون چه که بر عهده این آقا آمده است انجام شده، چون سایر قیم در دل این اعلى القیم موجود است و نهفته است. ولی ما ادای اعلی القیم هر قیمتی از اون قیمتها را در نظر بگیرید پرداخت بشود، قطع به فراغ از ذمه و خروج از این عهده نخواهد پیدا کرد و این قطع برای او حاصل نمی شود. خب ما باشیم و اینجا بدانیم این آقا به لحاظ از بین رفتن این عین بر عهده او آمده از چی آقا؟ مالیت این شی بعد از تلف، باید مالیت او را تدارک کند به قیمت. قیمت ها متفاوت است از زمان اخذ تا زمان تلف. این تفاوت ها موجب شده است این آقا تردید کند که به کدوم یک از این قیمت ها باید رد بدل و جبران خسارت را بنماید. هر کدوم از اونها غیر از اعلی القیم را دست بگذارد یقین به فراق پیدا نمی شود، ولی اگر اعلى القیم را پرداخت کرد یقین دارد که به بر عهده، چون اگر ما ادای او واجب بود که پرداخت کرده معشه این زائد، اگر خود این واجب بود که خب پرداخت کرده است دیگه، چیزی اضافه نداده است. این بیان را مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تتمه عبارتشان بعد از رد اون دو وجه ذکر کردن و تقریبی هم که عرض شد، این تقریب هم در توضیح عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست. معذالک از این بیان و وجه هم جواب دادن و اون اینی که گفتن آقا عهده عین مادامی که عین موجود باشد، این عهده عین یعنی این که بر ذمه این شخص آمده است که این عین را برگرداند، به مجرد لحظه تغییر مسیر که عنوان قاصد پیدا می کند بالا سر این همین جور به تعبیر بنده علل ید مؤاخذت هست که عین را باید برگرداند. آیا در این زمانی، مدت زمانی که عین موجود است، ارزش عین تفاوت پیدا بکند به زیادی یا نقیصه؟ کسی هست که به ادعا بکند که آقا این اگه زیاد قیمت باید اون زیادی رو بعداً کم شد اون زیادی رو باید بپردازد؟ مثلا مثال واضحش عرض بکنم، مثال واقعیش، زمین یک شخصی را فردی غصب کرد در 3 سال قبل، بعد از گذشت 2 سال زمین خیلی قیمتش بالا رفت ولی همیشه دست غاصب بود. 1 سال هم گذشت دوباره تنزل قیمت پیدا کرد. اینجا میخواد رد کند خود زمین رو، دیگه زمین موجوده، غاصب میخواد زمین رو برگردانه. میتواند مالک بیاد بگه که اگر 1 سال قبل این زمین دست من بود، راجع به ماشین میشه حرف بزنیم، دست من بود، من فلان مبلغ بیشتر میتونستم این رو بفروشم، الان این مقدار کم شده، پس اون مابه تفاوت رو به مابه بهش میگن، نه محکمه چنین حکمی میکند، نه اون مطالبه چنین چیزی رو میکند، دیگه میگیره، میگه خسارتی بوده، حالا تعبیر خودش دیگه میگه خسارتی بوده است که وارد کرد، ولی اگه قبلش دست ما بود بیشتر میتونستیم بفروشیم و پول بیشتری گیرمان بیاد، این حرف رو میتونست بزنه. میتونن هم که حرفی رو بگن وقتی خود این رو رد بکند، در مورد بقای عین چنین حرفی گفته نمی شود. پس عهدت العین اقتضای این که اعلی القیم ملاحظه بشود و در فرض تنزل قیمت عین اون مقدار از ما به تفاوت که موجب این بوده است که این شخص خسارت ببیند او را بپردازد میگن نیست. پس عهدت العین مقتضی تدارک اعلی القیم را نخواهد بود. رضا با مثال عینی که عرض کردم، اینجا کسی نمیاد بگه که آقا حالا که درست است برگرداندی، ولی چون در زمان گرانی اگه به من برگردانده بود این مبلغ اون حالا ما به تفاوت باید به من بدی، اینو مطالبه نمی کند و پذیرفته هم نیست ازش. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا تعبیر میکنه تا غیر معقول هم است که عهدت العین این به اصطلاح مالیت ارتفاع قیمت سوقیه را در صورت بقای عین بگیم که باید بپردازد. مالیتی که در مورد فرض وجود عین وجود دارد مالیت تبعیه است، به تبع عین این مالیت بر عهده میاد، که این مالیت تبعیه مالیتون ادائیه. خوب دقت داشتیم، ما 2 رقم مالیت داریم، یک مالیت ادائیه، یک مالیت تدارکیه. این اصطلاحی است که مرحوم عاشق در اینجا جعل فرمودند، در عبارات دیگری من ندیدم. مالیت ادائیه مالیتون تبعیه، مالیت تدارکیه مالیتون استقلالیه. در مورد وجود عین اگر این عین مالیت دارد مالیتون تبعیه، مالیتون تبعیه، چون مالیتون تبعیه به تبع عین هست، لذا روی این نمیان حساب بکنن، میگن آقا خود عین اگر همون جوری که گرفت این نقصی و عیبی در او وارد نکرد باید همین عین رو برگردانه و با برگرداندن او چیزی بر عهده ضامن نیست. اینجا دیگه مالیت تبعیه او رو نمیان به حساب بگذارن. چرا؟ چون کی پای مالیت استقلالی به میان میاد؟ اونجایی که عین از بین رفته باشد. پس مادامی که عین موجود است ولو مالیت دارد، اما مالیتون تبعیه تعبیر می شود به مالیتون ادائیه. چرا؟ چون به ادای این عین قهرن مالیت او هم ادا شده است، ولو اینکه تفاوت داشته است مالیت، اما چون استقلالا بر عهده این آقا نیامده است و خود عین بر عهده این آقا آمده است، از این جهت است که باید پرداخت بشود و لازم نیست چیزی پرداخت بشود. اینا رو داشته باشین. بنده خودم از مجموع این بیانات به نظر دیگه ای رسیدم که همون اعلی القیم را تقویت میکنیم. آره میگم آخر بحث این ده انشاءالله. اینا بیانات همه اینا رو جواب خواهید داد انشاءالله به اون الله. و اما بعد از تلف، مالیتی که بر عهده شخص میاد مالیتون تعبیرشان تدارکیه، که این مالیت به عبارت دیگر میشه بگی مالیتون استقلالیه. اینجا دیگه بحث عین نیست چون عین از بین رفته. اینجا مالیت اون عین را مفروضت الوجود در نظر میگیریم، میگیم آقا در اون موقع اگر میبود اینقدر ارزش داشت، در زمان برحال کذایی اینقدر ارزش داشت، مقصد در اشیایی که تفاوت قیمت به لحاظ ازمنه دارد و تفاوت فاحش هم دارد، اینجا باید ما اون عین تالفه را مفروضت الوجود در نظر بگیریم، بعد بیاییم رو مالیات او حساب بکنیم. چرا این کار را میکنیم؟ برای خاطر این که بعد از تلف مالیتی که بر عهده ضامن هست مالیتون تدارکیه و استقلالیه. استقلال از این نظر که اینجا دیگه به تبع عینی مالیت داده نمیشود، امکان به ادای او به تبع عین هم نیست چون عین از بین رفته است. مالیت تدارکیه با مالیت ادائیه این تفاوت رو دارن. مالیت تالفه به تلف عین مالیت استقلالیه تدارکیه است. تکلیف به اداء این مالیت که مالیت ادائیه هست بعد از آنی که عین تلف شده است معنا ندارد. پس وقتی عین تلف شد مالیت ادائیه او هم به تبع او خواهد رفت. چون به تبع او می رود کنار، لذا شما نباید او رو به حساب بیارید. مالیتی که به میان میاد فقط مالیت تدارکیه است. مالیت تدارکیه مالیت زمان تلف است. مالیت تدارکیه مالیت زمان تلف است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم این را معیار قرار داده اند. و سایر مالیات، البته شیخ عزیز مالیت زمان قصف را منظور قرار میدن، ولی که منظور ما در اینجا به فرمایش مرحوم شیخ مالیت زمان تلف را میگیم معیار هست. و سایر مالیات به تلف عین از بین نرفته است. شما عینی را قصب کرده طرف مالیات متفاوته هم داشته است، چه زمانی گفته می شود به تلف عین مالیت تلف شده است و چه مالیتی است که به تلف ربطی ندارد؟ ارتفاع قیمت سوقیه ربطی به تلف ندارد. این تالفه باشد یا نباشد، ارتفاع قیمت سوقیه باعث شده است که قیمت بره بالا، تنزل قیمت سوقیه باعث شده است که مالیت بیاد پایین. پس ارتفاع قیمت سوقیه که محل بحث ما هست، این ربطی به تلف عین ندارد تا او بر عهده این آقای ضامن باشد. نهایت چیزی که در جواب این بیان میتوانیم بگیم اینه: اگر ارتفاع قیمت منشأ زوال او و از بین رفتن او و تلف او عبارت باشد از تلف عین، ما او را قبول میکنیم و میپذیریم که بر عهده ضامن است و باید بپردازد. ولی اگر ارتفاع قیمت در صورتی که این موجود میبود منشأ از بین رفتنش تلف عین نباشد، خود قیمت سوقی ترفع و تنزل داشته است. اگه این باشد، این به چه حساب بگیم بر عهده ضامن هست؟ ما فقط قیمت زمان تلف رو میدانیم برابر مسلک مرحوم شیخ رضوان الله علیه، یا زمان غصب و مخالفت رو میدانیم طبق بیان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه. پس تدارک عین تالفه که به مالیت اون عین تالفه تدارک خواهد شد، تدارکش به تدارک همون مالیت عین در زمان تلف یا زمان قصف علی اختلاف المبنا. اما اعلی الغیم مربوط به سوق است، این تلف بشود قیمت سوقی بالا رفته است، تلف نشودم قیمت سوقی بالا رفته است. پس کما این که در ظرف بقاء عین ارتفاع قیمت به لحاظ این که اون به اصطلاح مالیت مالیت ادائیه بود بر عهده این آقا نیست، در ظرف تلف هم ارتفاع قبل از زمان تلف، ارتفاع بعد از زمان تلف هیچ کدوم بر عهده این آقای ضامن نخواهد بود. چرا؟ چون اون چه که به تلف از بین رفته است مالیت زمان تلف است، یا بنابر مسلک شیخ مالیت زمان غصب است که از بین رفته است، بقیهش از بین نرفته است. البته مالیت زمان غصب مالیتون تعلقیه، یعنی لو تلفت العین اون مالیت زمانش به فعلیت میرسد، بر عهده ضامن خواهد بود. ولی مالیت زمان تلف را اگر معیار قرار بدیم دیگه مالیت تعلقیه نیست، به مجرد تلف همین مالیت الان بالفعل بر عهده او میاد. ولی بنابر مسلک شیخ رضوان الله علیه مالیت یوم القصب بر عهده اوست معلقا علی تلف. این تفاوت بین این دو مالیت است. پس بنابراین اعلی القیم علی کل المبنیین، چه مبنای مرحوم شیخ را بگیریم چه مبنای مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما را بگیریم، هیچ کدوم بر عهده شخص نخواهد بود. این بیان است که در اینجاست. وجه آخری که در حقیقت آخرین وجه هست برای این بحث، مسئله بدل الهیلوله است. این زیاد هست در کتب فقهی آوردن، مرحوم شیخ رضوان الله علیه این وجه را بیان فرموده است و دیگران هم آوردن. ظاهر فقلای خوبی هم دارد، از این راه هم خواستن باز اعلل غیم را ثابت کنن از باب بدل هیلوله. معنای بدل هیلوله اینه که این آقای قاسب وقتی این عین را غصب کرد بین مالک و ملکش حائل شده است، یعنی دست مالک را از ملکش کوتاه کرده. چون دست مالک را از ملک خودش کوتاه کرده است، باید و این کوتاه کردن دست مالک از ملک به لحاظ مالیت اون ملک است و سایر تصرفاتی که در اون ملک است، از همه حیثیات ملک مالک را فاصله انداخته است. دیگه دست مالک نسبت به این عین من جمیع الجهات کوتاه است. خب زمانی که ارتفاع قیمت پیدا کرد شاید مالک میخواست بفروشه ولی دید مالش قصب شده نمیتونه بفروشه، این هست که یا تلف در نزد قاسب تلف شده است نه در نزد خود مالک. لذا چه تلف بشود چه نشود، در موقعی که ارتفاع قیمت پیدا کرد در عرف اغلا، چون این کلام منشأش اینه، چی میگن؟ میگن این آقای قاسب این ضرر رو متوجه این شخص کرد. اگر این باشد اینجوری میگن چون در اختیار این آقا نبود نتونست این استفاده و این پولی که الان میتونست گیر بیاره رو تحصیل کنه. وقتی هم تلف بشه در نزد او بازم میگن این سبب شد، چون اگر غصب نمی کرد در نزد او نبود شاید تلف نمی شد و این میتونست در اون موقعی که ارتفاع بالخصوص ارتفاع قیمتی که قبل تلف باشد، میگه این تلف نشد بود اون موقع ولی که چون دست ما نبود که ما بتانیم اون رو بفروشیم. کی حائل شد بین مالک و مال او به اعتبار این ازمنه متفاوته از زمان قصد تا زمان طلب؟ آقای قاسم. پس چون او مانع شد و نگذاشت این آقا از این عین خودش کمال بهره برداری را داشته باشد، پس باید خسارت او را هم بپردازد. ظاهر خوبی هم دارد این بیان. از این راه که بدل اون حائل شدن را به لحاظ جنی ازمنه که از جمله اون ازمنه زمان ارتفاع قیمت است، بدل هیلوله را باید بپردازد. و بدل هیلوله در محل بحث ما به لحاظ ارتفاع قیمت حاصل نیست الا به دفع اعلى القيم و پرداخت اعلى القيم. لذا در عبارت مکاسب مرحوم شیخ این چنین می‌فرماید: نعم يمكن توجيه الاستدلال المتقدم، و استدلالی که برای پرداخت اعلى القيم بود، من کون العین مضمونتن فی جمیع الازمنه. چجوری ها رو توجیه کنین؟ به ان العینه از ارتفعت قیمتها فی زمانن و سار مالیتها مقومتن به تلک القیمه، فکما انه ازا تلفت هین ازن یجب تدارکها به تلک القیمه، فکزا ازا هیل بینها و بین المالک حتی تلفت. پس بقای عین و تلف این در این جهت که حائل زامن است و زامن زامن است به لحاظ این هیلوله فرقی نخواهد بود. اگر می بود اون کسی که نگذاشت دست مالک به این ارتفاع قیمت برسد، شخص زامن بود. حالا هم که تلف شده است، باز اون کسی که این خسارت رو بر مالک وارد کرده است که این ارتفاع قیمت از دست او رفته است و او محروم شده است از اخذ این ارتفاع قیمت، باز شخص ضامن است، پس باید او را بپردازد. این بیانی است که آمده است. مرحومش محقق اصفهانی اولا کلام شیخ رضوان الله علیه را توضیح میدن و بعد وارد جواب از این توضیح و توجیهی که ایشان دارن، دو تا مقدمه مسلمه ای را بیان میکنن، از اون دو مقدمه مسلمه نتیجه میگیرن. میفهمن مراد مرحوم شیخ انصاری در اینجا، اگر به یک بیان برهانی و دقیق بخواهیم توضیح بدیم، این چنین است که این چنین بگوییم. مقدمه مسلمه اولا این که غاصب ید مالک را از عین با تمام جهاتی که اون عین دارد زائل کرده است و کوتاه کرده است. دست غاصب، دست مالک به وسیله غاصب کوتاه شده است از عین با تمام خصوصیات و حیثیاتی که عین دارد، از جمله اونها مالیت و اون عین است در زمان ارتفاع قیمت. این یک مقدمه مسلمه دوم اینه که کسی در این حرفی نداره، این دیگه یک چیز واقعی تکوینی است. از روزی که این دابه را غصب کرد تا روزی که این دابه تلف بشود، مالک بیخبر از همینجا، دسترسی هم به این حیوان ندارد، کاری هم نمیتوند بکنند. مقدمه مسلمه دوم این است که میفرمایند رد عین، اگر عین موجود باشد، همه عقلا این را قبول دارند، رد عین موجب خروج از عهده عین است بل اجماع، با تمام مالیتی که این عین دارد، اگر عینی درش خللی ایراد نکرده باشد، خواه یعنی نزد پاشه پای حیوان پاشه بشکنه یا مثلا وضع دیگه پیدا کرده باشه، نه، همون جوری که روزی که غصب شد بود، الان همی که میخواد برگرداند همون جوره، هیچ تغییری در این عین مقصوبه وارد نشده است. به رد عین قهرن زمان از عهده شخص ضامن خارج میشود و چیزی بر عهده او نخواهد بود. چرا این حرف رو میزنیم که میگیم به رد عین از عهده زمان تماما خارج میشود؟ چون اون چی که بر عهده این آقا آمده بود، مال به عنوان کلی طبیعی که نیامده بود، مال به حمل شایع بر ذمه این ضامن آمده بود. مال به حمل شایع یعنی همون استری را که کرایه کرده بود، همون زمینی را که طرف گرفته بود، همون ماشینی را که مثلا خریده بود به بیع فاسد، این مال بر عهده این آقا آمده است، علل ید ما اخذت، اخذ به استیلا بر مال به حمل شایع صدق می کند، نه بر مالی که به اصطلاح به عنوان کلی در وجود داشته باشد. مال به عنوان کلی، عنوان اخذ و استیلا نسبت به او معنا ندارد. مال به حمل شایع مال است، نه مالیت. پس اونی که بر عهده ضامن آمده است مال آمده است، نه مالیت. مالیت یک امری است که می شود اعتبار کرد، ولی مال بحث اعتبار دیگه نیست. مال به حمل شایع امر خارجی اون، و مال به حمل شایع مأخوذ است. یعنی چرا این حرف رو میزنیم؟ برای خاطر اینکه عنوان اخذ در حدیث نبوی آمده است که علی الید ما اخذت حتی تؤدی. ما اخذت منظور اخذ و استیلا نسبت به اون چیزی که مال به حمل شایع است معنا دارد. و اداء او غایت خروج از عهده در حدیث است. علل ید ما اخذت تا کی؟ حتی برای غایت، حتی تعدی ها، تا اون مال را برگرداند. نتیجه این دو تا مقدمه مسلمه چی می شود؟ این است که هر مالیتی که به تلف عین تلف بشود باید تدارک بکنند با اون چه که از این مالیت هست، یعنی خصوصیت مالیت او را باید لحاظ بکنن. خب مالیت او در زمان ارتفاع قیمت به اون قیمت عالیه بود، پس الان هم که میخواد با مالیت جبران و تدارک بکند، چون این که از بین رفته است، حالا دیگه پای مالیت به میان میاد. مالیتی را که باید تدارک بکنن اون مالیت راقیه هست که به عنوان اعلل قیم تعبیر میشود از او. هر مالیتی که تلف نشده باشد به تلف عین و رد نشده باشد به رد عین که مسقط عهده است، اون مالیت قطعا مضمون بر عهده ضامن خواهد بود. لمکان الهیلوله، این معنای بدل الهیلولهی که در اینجا به عنوان یک دلیل از ادله و وجوه وجوب تدارک به اعلی القیم ذکر شده است. حالا ببینیم از این بدل الهیلوله به عنوان دلیل آخری که ذکر کردن چه جوابی دادن. ولیکن توضیحا عرض میکنم که ما در بین ادله موجوده چیزی به نام بدل الهیلوله نداریم. ظاهرا این غیر از همون قاعده یه چیزی دیگری نیست. حالا نحوه بیان شیخ و مرحوم محقق اصفهانی رضوان‌الله در رد این وجه و بدل الهیلوله را انشاءالله فردا عرض می‌کنیم.